ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه شنبه 18 خرداد ماه 1395 برابر با 7 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر استانبول ترکیه دست کم 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مأمور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خودروی بمب‌گذاری شده هنگام عبور از یک اتوبوس حامل مأموران پلیس توسط دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در ایران علیرضا رضایی مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه از شناسایی و دستگیری 20 تبعه خارجی در این استان خبر داد که به گفته او قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند. وی درباره زمان بازداشت و هویت این افراد توضیح بیشتری نداده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز سال گذشته بدون ذکر جزئیات از شناسایی و انهدام کامل تیم‌های مرتبط با گروه حکومت اسلامی در ایران خبر داده بود. وی گفته بود که این افراد برنامه‌هایی برای سرقت مسلحانه در تهران و انفجار بمب در قم داشتند. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت ایرانر از مذاکرات با شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری خبر داد. و روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری رویترز گفت موانع و مشکلاتی بر سر راه خرید این هواپیماها وجود دارد که باید رفع شوند. فرهاد پرورش بس درباره تعداد و نوع هواپیماها را به زمان پس از دستیابی به تفاهم مشترک با بوئینگ موکول کرد. در پی دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دی ماه گذشته مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. ایران بهمن ماه سال گذشته نیز قراردادی با شرکت فرانسوی ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار منعقد کرد. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که از سال 2014 میلادی دو سال پیش تا کنون بیش از 10,000 مهاجر در دریای مدیترانه غرق شدند. ادریان ادواردز سخنگوی کمیسیونی عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو از افزایش پدیده مهاجرت غیرقانونی به اروپا از راه دریا خبر داد و گفت که از ابتدای سال جاری میلادی نیز بیش از 2,800 تن در این راه غرق شدند. همزمان دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ روز سه‌شنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن هیچ یک از کشورهای عضو پیمان شنگن اجازه ندارند مهاجران را به دلیل عبور غیرقانونی از مرز بازداشت کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد که بیش از 1 میلیون مهاجر از خاورمیانه و آفریقا در سال 2015 وارد اروپا شدند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. صبح امروز انفجار خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در استانبول جان 11 تن را گرفت. جزئیات بیشتری در این مورد خواهید شنید در همین مجله. کشورهای عضو پیمان ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش خود را پس از جنگ سرد در لهستان آغاز کردند. دلایل برگزاری مانوری بدین وسعت چیست؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره. سخنگوی دولت ایران گفته است بخش عظیمی از بودجه فرهنگ کشور به نهادهایی داده می شود که از حوزه کنترل دولت خارج و تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هستند. نگاهی به این موضوع. دادگاهی در یزد 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق را به حبس و شلاق تعلیقی محکوم کرد. گفتگویی با وکیل مدافع این کارگران. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته است هیچ مستنداتی در مورد باطل کردن انتخابات احر و حریص توسط شورای نگهبان به وزارت کشور نرسیده است. در این حوزه نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان پیروز شده بود. گزارشی در این باره خواهید شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس نامه‌نگاری آیت الله خمینی با جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهور پیشین آمریکا را تکذیب کرد. بیشتر خواهید شنید در این مورد.
این اصلا چیز پیچیده یا پنهانی نبوده. حالا با سند مشخص شده.
در میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آلمان یک ایرانی هم دیده می شود. نوید کرمانی خاورشناس و نویسنده. گزارشی در این خصوص. مجله هفتگی صدای شما و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. صبح امروز انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یکی از محله‌های پر رفت آمد استانبول دست کم 50 زخمی و کشته بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات کم سابقه رو بر عهده نگرفته است. در یکی دو سال اخیر استانبول که یکی از شهرهای توریستی ترکیه است شاهد چندین عملیات مرگبار بوده است. همکارم جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو است. آقای زند، درباره محل بمبگذاری و ویژگی این عملیات چه میتوان گفت؟
محل بمبگذاری محله وزنجیله در منطقه بیازیت استانبول بود که همونطور که در خبرها هم آمد 7 پلیس و 4 شهروند عادی کشته شدند. گزارش‌هایی هم اومده که ولی تایید نشده، مبنی بر اینکه یکی از قربانیان این حمله یکی از شهروندان جمهوری آذربایجان بود که باکو اعلام کرده در حال بررسی این موضوع هست. از 36 نفری هم که مجروح شدن، حال 3 نفرشون وخیم گزارش شده. در این منطقه که پر رفت آمد ترین یکی از پر رفت آمد مناطق استانبول هست، اصولا منطقه توریستی نیست و مردم عادی ترکیه رفت آمد دارن و این خودروی بمب گذاری شده موقعی منفجر شده که اتوبوس های پلیس ویژه ضد شورش ترکیه از اونجا رد می شدن.
یعنی هدف اتوبوس‌های ضد شورش
هدف قرار گرفته بود و این گفته میشه که گزارشی که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده برنامه‌ریزی شده بود از قبل. یک گزارشی هست که از راه کنترل از راه دور بوده ولی هنوز مقامات رسمی ترکیه این رو اعلام نکردن.
واکنش‌ها تا حالا چی بوده به این واقعه؟
واکنش‌ها همونطوری که در چند سال اخیر در ترکیه رسم شده، ساعتی بعد از این حادثه دولت دستور منع انتشار اخبار غیررسمی مربوط به این انفجار را صادر کرد و رسانه‌ها تنها اجازه پیدا کردند که اخبار و اطلاعاتی که از مجاری رسمی پلیس، ارتش و یا دولت منتشر میشه رو بهش بپردازن. اولین واکنش رسمی هم از طرف آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آمد که در اون زمان در استانبول بود. بلافاصله به عیادت مجروحین حادثه رفت و هنگام خروج از بیمارستان گفت که 2 نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتن و حال بقیه نسبتاً خوبه. آقای اردوغان در واکنش به این واقعه گفت که هدف قرار دادن پلیس، ارتشیان و یا افراد غیر نظامی از طرف گروه ترور که منظور آقای اردوغان و دیگر مقامات دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هست. ایشون گفتن که فرقی برای دولت نداره چه کسی کشته میشه، همه به عنوان یک انسان هدف این گونه حملات قرار میگیرن.
Terör örgütünün özellikle sivil polis veya sivil asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz.
آقای اردوغان همچنین تأکید کرد که مبارزه با این تروریست‌ها تا ابد ادامه خواهد یافت و گرچه این گونه عملیات قربانی داره ولی هدف محدود در کردن تعداد قربانیان این گونه حوادث است. در خارج از ترکیه بلافاصله اتحادیه اروپا و آمریکا واکنش نشون دادن، این حمله مرگبار رو محکوم کردن و بار دیگه تأکید کردن که در مبارزه با تروریسم در کنار ترکیه هستن. در داخل ترکیه صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراسی خلق‌ها که به طرفداری از PKK متهم میشه از 3 حزب دیگر حاضر در پارلمان ترکیه خواست که متحدن برای توقف خونریزی‌ها به گفتگو بنشینن و گفت که در مدت معینی به توافق برسن که منظورش ادامه مذاکره از سرگیری مذاکرات با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بود که این موضوع از طرف آقای رجب طیب اردوغان و دیگر سیاستمداران ترکیه در یک دو سال اخیر کاملا رد شده.
ولی گفتید که آقای اردوغان گفته پکاکا انگشت تام رو به طرف پکاکا گرفته، ولی پکاکا که مسئولیت این عملیات رو به عهده نگرفته.
تا الان هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته، ولی نکته ای که برخی از رسانه‌های ترکیه بهش اشاره کردن، این گونه عملیات که پلیس، سربازان و نیروهای امنیتی ترکیه رو هدف قرار میدن، بیشتر در مناطق کردنشین ترکیه دیده شده تا الان. در استانبول، آنکارا و یا ازمیر حوادثی مشابه رخ داده، ولی بیشتر توریست ها و مردم عادی رو هدف قرار میدادن. ولی آقای اردوغان و دیگر سیاستمداران ترکیه همواره پکاکا رو منشأ و عامل اصلی این گونه عملیات خرابکارانه در ترکیه معرفی میکنند.
سپاسگزارم. جمشید زند در استودیوی رادیو فردا.
این صدای رادیو فرداست.
کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش در اروپای شرقی را پس از جنگ سرد در لهستان آغاز کردند. این رزمایش که آناکوندای 16 نامگذاری شده 10 روز طول خواهد کشید. در رزمایش آناکوندا به نام یک مار عظیم الجثه، آناکوندای 16، 31,000 نیروی نظامی از لهستان، ایالات متحده و 17 کشور عضو سازمان ناتو و همچنین 5 کشور همپیمان این سازمان شرکت دارند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در بریتانیا، ابتدا از او در مورد دلیل برگزاری این رزمایش پرسید. از حسین آریان:
این مانورها و گسترده تر شدن اینها در سالهای اخیر در رابطه با موضع روسیه است که در قبال اوکراین گرفته و همینطور در رابطه با کشورهای بالتیک. این کشورها که دارن انجام میدن جزو ناتو هستند و حتی کشورهای غیر ناتو، برای تقویت کارایی نظامی این کشورهاست، برای تقویت هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو ناتو هست و همچنین آمادگی برای نشان دادن واکنش به تهدیدهای نظامی، شیمیایی و سایبری روسیه. آمریکا مهمترین بازیگر در این میدان، یکی از اهداف اصلیش قوت قلب دادن به کشورهای اروپای شرقی است که حالا عضو ناتو هستند، که نگرانی دارند در قبال روسیه و کارهایی رو که روسیه در سالهای اخیر انجام داده.
آیا یعنی اینطور که در خبرها اومده روسیه هم نسبت به برگزاری این رزمایش واکنش نشون داده، نگرانی روس‌ها از این عملیات چه هست؟
روس‌ها همیشه بعد از به هر حال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که ناتو به طرف شرق، یعنی به طرف کشورهای اروپای شرقی راه یافت و این کشورها جزو این سازمان شدند و در واقع نزدیک شدند به مرز روسیه، روسیه نگرانیش از این گسترش ناتو است. و یکی از نگرانی‌های اخیر روسیه در واقع برپایی سامانی دفاع موشکی آمریکا در اروپا است که یک فازش در رومانی پیاده شد و در واقع عملیاتی شد و فاز دیگرش در خود لهستان خواهد بود. روسا حرفشون اینی که یک، شما دارین به طرف مرز ما نزدیک میشین، دو، این سامانه را قرار بود که شما برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران در اروپا کار بذارید و حالا که این تهدیدها برطرف شده برای چی دارین این برنامه تون ادامه میدیم؟ به عبارت دیگر دارن میگن که این سامانه در اصل برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه است. اینها نگرانی های روسیه است و در مقابل این مانور سرگی لاوروف به همتای فنلاندیش گفت که به هر حال ما عکس العمل در قبال این نوع مانورها نشان خواهیم داد و حضور نظامیان آمریکایی و عضو ناتو در کشورهای هممرز ما.
توضیحات حسین آریان، کارشناس نظامی رو میشنیدید در مورد برگزاری رزمایش گسترده ناتو در لهستان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است که بخش عظیمی از بودجه فرهنگی کشور به نهادهای اختصاص می‌یابد که از حوزه کنترل دولت خارجند، نهادهایی که همه آنها تحت نظارت شخص رهبر جمهوری اسلامی هستند. این در حالی است که رهبر نظام بارها از اوضاع فرهنگی کشور ابراز نارضایتی و نگرانی کرده است. مهداد قاسم‌پر و گزارشی در این باره.
سخنگوی دولت میگوید 5300 میلیارد تومان در سال گذشته به بخش فرهنگی کشور اختصاص داده شده است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که آیت الله خامنه ای از وضعیت فرهنگی ایران انتقاد کرد و گفت در موضوع فرهنگی نوعی ولنگاری و بی‌احتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد.
مسئله فرهنگ یک مسئله مستمر است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم فرهنگ. بی‌احتمامی وجود داره. چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی میکنیم.
آقای محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با اعلام بودجه فرهنگ در سال گذشته در این حال گفت که 75% کل این بودجه به دستگاه‌های اختصاص می‌یابد که دولت بر آنها هیچ نظارتی ندارد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره اختصاص این بودجه هنگفت کشور به نهادهای بدون نظارت دولت میگوید
این از سه نکته میشه بهش نگاه کرد. نهادهای زیر نظر رهبری در زمان آقای خمینی متمرکزتر بود. آقای خمینی میامد اختیاراتش رو واگذار میکرد، ولی آقای خامنه ای عکس این عمل کرد و اومد نه تنها این تفکیک رو بیشتر کرد، بلکه سلطه نهادهای خودش رو بیشتر کرد و غیر پاسخگوییش رو بیشتر کرد. حتی نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای به مجلس خبرگان هم به شهادت آقای هاشمی رفسنجانی گزارش نمیدن. یکی اینه، یکی این در دوره آقای خاتمی بیشتر شد، در دوره آقای هاشمی شاید کمتر بود. دولت وقتی به پول و گرانی پول نفت رسید، در حقیقت برای ساکت کردن این نهادها پول داد. این پول ها حتی به شورای نگهبان هم داد، بودجه در مجلس در نظر گرفته شد. الان مسئله سومی رخ داده که اون مسئله سوم مهمتره. این نهادها عملا پول دارن و حتی با وجود که اکثر اینا ظاهرا مخالف برجام بودن، ولی از پولی که هنوز به اصطلاح وارد اقتصاد ایران نشده اینا سهم میخوان.
بر اساس سخنان آقای نوبخت در میان این گونه نهادها صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری عمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، حوزه هنری و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جمله مهمترین سازمانهایی هستند که 3/4 کل بودجه فرهنگی مملکت را می‌بلند بدون هر گونه نظارتی از سوی دولت. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل فرهنگی در لندن.
این بودجه ها به جز اون بخشی که در اختیار صدا و سیما هست عمدتاً در اختیار روحانیون قرار میگیره برای تبلیغات در منابر یا تحقیق یا کارهای مانند اون، هیچ کدوم به تولید فرهنگی منجر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده از بودجه فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه ای هست و زیر کنترل دولت و مجلسی است عمدتاً صرف فعالیتایی میشه که بیشتر به گروه‌های خاصی از روحانیون و طلاب اختصاص داره تا اینکه برای فرهنگسازی برای جوانان و یا زنان و کودکان و مانند اون مصرف بشه.
با این حال و به رغم اختصاص چنین بودجه‌های کلانی، ظاهراً نه رهبری نظام و نه تولید کنندگان مستقل فرهنگی در ایران از وضعیت فرهنگی کشور رضایتی ندارند. تقی رحمانی درباره سیاست‌های فرهنگی در 4 دهه گذشته میگوید:
ببینید آقای خامنه ای تقریبا یه تصمیم غیر عملی داره که همون تمدن اسلامی ساختنه، که جامعه اسلامی، دولت اسلامی با جامعه اسلامی می‌سازه. یعنی زور، یعنی زور و توتالیتاریسم به اصطلاح بدون معنا، البته کلمه نه اصطلاحش در غرب هست، یک نوع زور دیکتاتوری کامل که شما ببینید نقشه فرهنگی و مهندسی فرهنگی بکنید. گزارش وزیر کشور نشان میده تمام اینا شکست خورده و حتی فاجعه رسیده. آقای خامنه ای اعلام میکنه همه مسئولان در 20 سال گذشته مسئولن. خب یه سوال پیش میاد، آقای خامنه ای تمام غیر خودی ها رو که حذف کرده، اون خودی هایی هم که به قیمت ضرر ملی یه تخصصی پیدا کردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی، مثل کابینه بوروکرات ها، اونا رو هم که زده کنار، کار دست آقای احمدی نژاد داده. الان هم که آقای روحانی اومده داره به هر شکلی یه کارشکنی میکنه. پس ایشون طلبکارم شده. سیاست های فرهنگی آقای خامنه ای واقعی اصلا درست نیست. اون سیاست های فرهنگی آقای خامنه ای میشه اون جزوه کوچیک نواب صفویه که 40-50 سال پیش نوشته شده، ولی اجرایی کردنش نه براش نقشه ای را طراح دارن، مهندسی دارن، نه الگو دارن، نه مدل دارن. باید یک مدلی بذارن جلوی طرف بگن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم. کورمال کورمال یه سری ادعاهایی میکنن بسته بسته که بعدم این به تناقض میخوره و بعد هزینه‌ش از جامعه میگیرن.
اختصاص 75% از کل بودجه 5300 میلیاردی کشور به نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که در سال گذشته بودجه نهادها بین 9-4% نیز رشد داشته است.
گزارش بوده از مهرداد قاسمفر. ساعت 19:20 است به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با گزارش دیگر پی میگیریم.
آقای خامنه‌ای، با سخنانی که با نمایندگان ملت ها صحبت میکنید به گسلهایی میگویید، این گسلها را به جز این که خود شخص شما به وجود آورده اید، ببینید بین اقشار ملت چه کرده اید. زندانی ها را چند زندانی کرده است؟ دراویش را که اختلاف انداخته است؟ بهایی ها را که اختلاف انداخته است؟ شیعه و سنی که به وجود آورده است؟ تمام این گسلها را به جز شخص خودتون کسی نیاورده است. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید.
آقای رهبر انقلاب، این قوانین قرون وسطایی چیه که شما اجرا میکنین؟ مردم رو میگیرین شلاق میزنین، کارگر رو میگیرین شلاق میزنین، دانشجو رو میگیرین شلاق میزنین. آخه اینه کجای دنیا هستش همچی چیزی که توی ایران بعد این همه سال باید باشه و یکی هم نیست که اعتراض بکنه؟ یه ذره خودتون بیان. فساد مالی که دارین، کارنامتون که سیاه، این هم خرابکاری دارین، بعد جوانای مردم رو میگیرین شلاق میزنین. بابا شما خدا رو نمیپرستین، فقط حرف میزنین.
آقایی که گفتید شلاق زدن کسی رو آدم نمیکنه، منظورتون چی بود؟ یعنی جوانا باید شلاق بخورن یا کارگرا حق اعتراض ندارن باید شلاق بخورن؟ مردم به اندازه کافی از این رژیم ضربه خوردن. لطفا موقع اظهار نظر حرفاتون رو مزه مزه کنین و بعد به زبون بیارین.
به نظر من خوانندگان گرامی که جلو کنسرت های با مجوزشون گرفته میشه بایستی به دادگاه از وزارت ارشاد شکایت کنن و ادعای خسارت به خودشون و اعضای تیمشون بکنن که از این راه درآمد اونها بسته شده. از طرف دیگه وزارت ارشاد هم اگه میتونه از کسایی که دستور لغو اونها رو میرن به دادگاه شکایت کنه، البته اگر که دل جرأت داشته باشه، شاید که از این راه ها بتونیم کم کم قانون رو در کشور جا بندازیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به انتشار گزارش‌های در شبکه تلویزیونی بی بی سی راجع به نامه‌نگاری‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهور پیشین آمریکا، اونها رو سندی دروغین توصیف کرد. پیش از این هم از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی و نعیمه اشراقی یکی از نوه‌های خمینی گزارش بی بی سی رو رد کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای در این مورد آمریکا رو متهم کرد که این نامه‌ها رو جعل کرده است. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
علی لاریجانی رئیس مجلس رسانه‌های به گفته او بیگانه را متهم کرد که با انتشار سند به توصیف وی جعلی و قلابی در مورد نامه‌نگاری‌های آیت الله روح الله خمینی با دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا تلاش کردند شوکی به افکار عمومی وارد کنند و قبح ارتباط با آمریکا ریخته شود. رئیس مجلس هدف از انتشار این سند را ایجاد تردید در اصالت مبارزه آیت الله خمینی با آمریکا دانست و گفت که این رسانه ها به توصیف وی می‌خواهند این گونه وانمود کنند که این ارتباط از گذشته و حتی در سخت در این شرایط با آمریکا وجود داشته است. مهدی فتاپور عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان در مورد واکنش رئیس مجلس و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌های مربوط به نامه‌نگاری‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
این اهمیت سیاسی داره در این لحظه و منعکس کننده مبادی سیاسی برای مسئله سیاست خارجی ایران. ولی راجع به خود موضوع، این اصلا چیز پیچیده یا پنهانی نبوده، حالا با سند مشخص شده. تاریخ نویسان همه مطرح کردند که قبل از انقلاب آقای بهشتی، آقای رفسنجانی به نمایندگی از آقای خمینی با آقای هویزر گفتگو داشتند برای اینکه چگونگی گذار رو، چگونگی کسب و قدرت رو مطرح بکنن. خب اینا با آقای هویزر که نمی‌رفتن راجع به گل و بلبل صحبت کنن، راجع به سیاست و آینده ایران صحبت می‌کردن. در تمام اون سالها مسئله مرکزی برای آمریکا و مسئله مرکزی برای روسیه این بوده که یک کشور در اون جهان دو قطبی در کدوم سمت قرار بگیره. برای آمریکایی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نبوده که ایران یک کشوری مثلا درش انقلاب بشه، آقای خمینی یا کسی دیگه قدرت رو در دست بگیره و اونها بخوان موضع ضد آمریکایی بگیرن. بقیه مسائل اصلا براشون اهمیت نداشته.
پیشتر شبکه تلویزیونی بی بی سی با استناد به سند سری اسلام در ایران تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود که آیت الله خمینی پس از چند ماه حبس و حصر در نامه‌ای به جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نیمه آبان سال 42 نوشت که از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند و اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. این گزارش واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است، از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت:
حالا هم به مناسبت سالگرد امام، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به اصطلاح سند منتشر می‌کنه.
پیش از این نیز حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گزارش بی بی سی را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانسته و کسانی را که به تعبیر او دشمنان انقلاب و مخالف رفتن رژیم پهلوی از ایران بودند متهم کرده بود که به گفته او به فکر انتقام از انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند. نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی می‌پرسم.
این نشان می‌دهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند به اخلاق می‌خواست بگوید که حرفای من رو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است و من با منافع شما اختلافی ندارم.
در این میان بی بی سی در گزارش خود گفته بود که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ی ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی که همراه او در نوفل و شاتوی فرانسه بود به جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی در واکنش به این گزارش گفت که این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به این نوع نامه‌نگاری‌ها نوشته بود که آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. حسن شریعت مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او در پی این نامه‌نگاری‌ها سیاست واشنگتن در قبال ایران تغییر کرد و ژنرال هویزر به تهران فرستاده شد تا از کودتای ارتش جلوگیری کند می‌افزاید:
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمی‌کنه و من یادمه که آقای بازرگان از ما میخواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتاست و شما خوب است که شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه. و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرف این کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده. و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت.
با همین اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دادگاهی در یزد 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق رو به حبس و ده ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرده است. یکی از این کارگران محمد حسن تشکری عضو شورای شهر بافق هم هست و او به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده. وکیل مدافع این کارگران به رادیو فردا میگوید این 9 کارگر از برخی اتهامات سنگین تبرئه شده اند، اما میافزاید او در دادگاه تجدید نظر به همین احکام هم اعتراض خواهد کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با وکیل این کارگران از جزئیات پرونده و احکام صادر شده پرسیده است. محمد علی جداری فروغی در تهران.
تعداد کارگران 9 نفر هستند که شاخص اینها آقای محمد حسن تشکری عضو شورای شهر بافق است و در 2 پرونده جداگانه اینها رسیدگی می شد که از 9 نفر بعد دخالت 7 نفر را به عهده داشتم.
احکام این کارگران چی شده؟ نوشته شده که محمد حسن تشکری که شما به نامش اشاره کردین به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد و 8 متهم دیگه هم به چندین ماه حبس و چندین ضربه شلاق تعلیقی.
ببینید، دادگاهی که برای موکلین برگزار شد در یک محیط خیلی آرام و علتش هم این بود که به جای اینکه در شهر باف که احتمالاً یه مقداری ممکن بود مسائلی پیش بیاره دادگاه اینو برگزار بشه، با تشخیص دیوان عالی کشور این دادگاه در یزد برگزار شد. اون شرکت سنگ آهن نسبت به تعدادی از کارگران شکایت کرده بود، بعد شکایتشو پس میگیره و نسبت به آقای تشکری هم از ابتدا شکایتی نشده بود و خواسته این کارگران نه فقط این 9 نفر کارگران معدن سنگ آهن باف این بود که سهامی میخواست از شرکت واگذار بشه. اینها اعتراض داشتند و نظر میدادن که این سهام به اهالی شهر به کارگران واگذار بشه و حتی از مقامات محلی و شهری پشتیبان این قضیه بودن. برای آقای محمد حسن تشکری 11 ماه حبس تعلیقی، یعنی حبسی که تا 5 سال اگر ایشون جرم دیگری مرتکب نشه این حبس اجرا نخواهد شد و همینطور برایشون 50 ضربه شلاق و برای بقیه متهمین یکی از اونها به 4 ماه حبس و الباقی 30 ضربه شلاق و 7 ماه حبس تعلیقی، یعنی غیر قابل اجرا فعلا محکوم شدن.
شما گفتین که به این حکم اعتراض خواهید کرد، مبنای اعتراض شما چیه؟ شیوه پیشبرد دفاعتون چیه؟
ببینیم، مبنای اعتراض من همینطور که خیلی اتهامات سنگین تری در این پرونده بود، با دفاعیات ما در دادگاه این اتهامات رد شد و نسبت به اونها حکم تبرئه صادر گردید. یکی دو تا اتهام باقی مانده هم همون شرایط صدر، چون ماده 618 قانون مجازات اسلامی اصلا در مجموع مربوط به اعتراضات کارگری نرفا نیست، یعنی این مربوط به یه عده است که در یه قسمتی از شهر دمکشی بکنن، شلوغ بکنن، حمله کنن به مراکز اقتصادی، نه برای کارگری که آمده در جلوی شرکت و جلوی معدن اعتراض میکنه و میگه آقا من حقوق میخوام یا اگر سهامی واگذار میشه به ما واگذار بشه. اینا خواسته های طبیعی و سنفی کارگران هست. من اعتراضی که دارم اینه که در پرونده موجبی برای همین محکومیتی هم که ذکر شده برای کارگران وجود نداره. اما رئیس دادگاه شعبه 105 تا اونجایی که در توانش بود به پرونده رسیدگی کرد و من امروز هم به ایشون گفتم که باز من به حکم شما اعتراض خواهم کرد. چرا؟ برای که من وکیل کارگران هستم و از دیدگاه من موجب قانونی برای محکومیت این کارگران در پرونده وجود ندارد. و در مجموع من میتوانم بگم که کارگران زحمتکش شهرستان بافق که منطقه ایست محروم و بیشتر آنها به کار معدن اشتغال دارند باید و باید از دیدگاه حقوقی حمایت بشن، نه اینکه خدای نکرده احکامی مثل شلاق و زندان برای اینها صادر بشه. و همکاران وکیل ما هم بدانند که میشود از حقوق کارگران هم دفاع کرد، منتها در چارچوب قانون در دادگاه ها و قشری هستند که این قشر واقعا از لحاظ طبقه اجتماعی در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارند و علل خصوص در منطقه با تعداد بسیار زیادی از شاغلین در رشته معدن هستند.
توضیحات محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع شماری از کارگران معدن سنگ آهن بافق رو میشنیدید در مورد مجازات های حبس و شلاق تعلیقی که به این کارگران داده شده است. ساعت 19:35 دقیقه و اکنون 20 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. یک مقام ارشد روس میگوید مسکو در صدد سامانه‌های دفاع موشکی S-300 رو تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل در اختیار ایران قرار بده. اما بر اساس این گزارش معاملات جدید تسلیحاتی با ایران تا زمان لغو کامل تحریم‌ها منتفی است. این مقام ارشد روس همچنین گفته است مذاکراتی که عربستان سعودی با روسیه درباره خرید اسلحه داره صرفاً تلاش برای جلوگیری از فروش سلاح‌های پیشرفته به ایران. گزارش بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
سرگی چمیزف رئیس روستک میگوید تمام معاملات تسلیحاتی که روسیه تکنون انجام داده در پیروی کامل از قوانین بین المللی بوده و در رابطه با ایران نیز به همین روی کرد ادامه خواهد داد. روستک نهاد دولتی روسیه برای نظارت بر فناوری های نظامی و غیر نظامی است که روسا بران اکسپورت شرکت انحصاری فروش تسلیحات در روسیه نیز بخش از این مجموعه است. چمیزف رئیس روستک که پیشتر گفته بود ایران خواهان خرید تسلیحات از روسیه به ارزش 8 میلیارد دلار است، در مصاحبه جدید با روزنامه کامرسانت گفت ایران علاقمند به خرید تسلیحات از روسیه است. اما تا زمانی که تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور پابرجاست، مسکو سلاح‌های تهاجمی اهم از تانک T-90 و یا جنگنده سوخوسی به تهران نخواهد فروخت. همزمان لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران در پاسخ خبرنگار فارس درباره فروش احتمالی تانک T-90 و جنگنده سوخوسی به ایران گفت تجهیزات نظامی که روسیه به ایران می‌فروشد جنبه دفاعی دارد و ما در خصوص فروش این تجهیزات بر اساس تعهدات بین‌المللی عمل می‌کنیم. روسلان پوخوف کارشناس نظامی در مسکو بر این باور است که روسیه به دنبال گسترش همکاری های نظامی با ایران نیست.
Военное сотрудничество, несмотря на существующее заблуждение, оно минимально. Вообще все, так сказать, контракты
возможны. سهم ایران در همکاری‌های نظامی‌مان بسیار ناچیز است و برخلاف تصور روسیه علاقمند نیست این همکاری‌ها را در اولویت قرار دهد. مگر اینکه به موازات ایران بتواند با رقبای منطقه‌ایش نیز قراردادهای مهم تسلیحاتی منعقد کند. در غیر این صورت همکاری نظامی ما با ایران صرفاً باعث تشدید چالش‌های ما در خاورمیانه خواهد شد و به توسعه مناسبات دو جانبه ما نیز کمکی نخواهد کرد.
سرگی چمیزف رئیس روستک در گفتگو با روزنامه کامرسانت برای نخستین بار رسماً تایید کرد ایران 4 سامانه موشکی S-300 را که بیشتر قرار بود به سوریه ارسال شود از روسیه تحویل خواهد گرفت. او تشریح کرد برخی قطعات این مجموعه به ایران تحویل داده شده و امیدواریم تا پایان سال این قرارداد به طور کامل اجرا شود. وی با تأکید بر اینکه مخالفت های آمریکا و اسرائیل تأثیری بر تصمیم روسیه نخواهد گذاشت افزود S-300 برای ایران عامل بازدارنده جدی در مقابل تمام دشمنانش خواهد بود. ایگور کاروچینکا کارشناس نظامی در مسکو میگوید شرایط فراهم شده تا روسیه و ایران هم پیمان نظامی شوند.
Вот эта ситуация с аннулированием в свое время контракта на поставку Ирану зенитно-ракетных систем.
Нагло قرارداد فروش S-300 به ایران توطئه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بود که متاسفانه رهبران وقت تومه را بلعیدند. اکنون نیز این بازیکنان میخواهند روابط ما با ایران را مختل کنند و تا حدودی نیز موفق شدند. اما راستش را بخواهید، ایران تنها شریک مطمئن ما در خاورمیانه است و وظیفه ماست تا شریک خود را مسلح کنیم. برآورد شده که ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران نزدیک به 14 میلیارد دلار است و اگر نمیخواهیم این بازار بالقوه را از دست بدهیم، باید نیازهای ایران را تأمین کنیم.
چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن هنوز درباره واکنش به ارسال S-300 به ایران تصمیم گیری نکرده. گزارش ها هاکیست نخست وزیر اسرائیل که این روزها در مسکو به سر میبرد، نگرانی های خود درباره تحویل سامانه های پیشرفته به ایران را با مقامات روس در میان خواهد گذاشت. در حالی که عربستان سعودی نیز نگران دستیابی ایران به تسلیحات جدید است، با روسیه وارد مذاکره شده تا پیشرفته ترین تسلیحات از جمله مشک های اسکندر را از این کشور خریداری کند. سرگی چیمیزف رئیس روستک در مصاحبه جدید با روزنامه کمرسانت گفت صادرات سمانه های اسکندر که قابلیت حمل مشک های هسته‌ای را دارد ممنوع است و به عربستان فروخته نخواهد شد. و افزود مذاکره با ریاض درباره تسلیحات دیگر عمدتاً اتلاف وقت است، زیرا تنها هدف آنها اعمال نفوذ بر مسکو برای جلوگیری از فروش تسلیحات به تهران است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1152.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران دوشنبه شب با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح قانون انتخابات و جلوگیری از آنچه تضییع حق مردم نامید گفت هیچ مستنداتی در مورد ابطال انتخابات حوزه انتخابیه اهر و هریس از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور نرسیده است. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان روز 12 خرداد از ابطال انتخابات اهر و هریس به دلیل آنچه که تخلفات و دخالت‌های غیرقانونی خوانده بود خبر داده بود. در حوزه انتخابیه اهر و هریس، بیت الله عبداللهی نامزد مورد حمایت فهرست امید متعلق به اصلاح طلبان پیروز شده بود. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دوشنبه شب در تبریز به خبرنگاران گفت که توقع و انتظار از شورای نگهبان این بود اگر در حوزه‌ای به نظراتی میرسند، به گفته او وزارت کشور را در جریان مستندات قرار بدهند. اشاره وزیر کشور به اظهارات سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بود که با اشاره به ابطال انتخابات اهر و هریس به دلیل آنچه تخلف‌ها و دخالت‌های غیرقانونی نامیده بود، هیچ توضیح دیگری نداده بود. شورای نگهبان نیز تا کنون مستنداتی در این خصوص ارائه نکرده است. وزیر کشور همچنین اشاره کرد که این وزارتخانه از ابتدای اجرای انتخابات مجلس دهم تا انتهای کار با شورای نگهبان همکاری کرده و تعامل مثبت داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دولت و وزارت کشور مجری انتخابات بودند گفت که شاید برای مستندات شورای نگهبان دلایلی وجود داشته باشد که به گفته او بشود مسئله را به نحو دیگری حل کرد. وزیر کشور در این حال گفت تصمیم شورای نگهبان با توجه به وظایف قانونی و اقدامهای انجام شده از منظر خود شورای نگهبان قانونی است. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شواهد و قرائن به توصیف وی نشان می‌دهد که عوامل اجرایی هیچ مداخله و تأثیری در انتخابات دهمین دوره مجلس در حوزه انتخابی اهر و هریس نداشتند. او افزود اگر ادعا می‌شود مداخله‌ای صورت گرفته است، به عنوان وزیر کشور آماده رسیدگی و برخورد است، ولی مسئولان اجرایی را مبرا از هر گونه اتهام دانست و ابراز اطمینان کرد که آنها هیچ دخالتی در روند انتخابات نداشتند. حوزه انتخابی اهر و حریس با بیش از 200,000 تن جمعیت در 100 کیلومتری شمال شرق تبریز دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است. پیش از آنکه حوزه انتخابی اهر و حریس از سوی شورای نگهبان باطل اعلام شود، تغییراتی نیز در برخی دیگر از حوزه ها اعمال شده بود. از جمله سیامک برهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز 29 اردیبهشت گفت که انتخابات در حوزه انتخابی بندر لنگه، بستک و پارسیان در استان هرمزگان تایید نشد. به گفته وی، دلیل تایید نشدن انتخابات این حوزه مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات و اثبات تخلفات بود. در مقابل محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت که شورای نگهبان دلایل ابطال انتخابات در این حوزه را اعلام نکرده است. پیشتر نیز شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد راهیافته اصلاح طلبان به مجلس با 200,000 رأی را باطل کرده بود. این اقدام با مخالفت دولت مواجه شد تا اینکه در نهایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را پذیرفت. این نظر تایید کننده عملکرد شورای نگهبان و ابطال آرای مینو خالقی بود. گزارش آخاکیست که تاکنون سرنوشت 8 کرسی از کرسی‌های مجلس نامشخص مانده است.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و گزارشی دیگر از مجله شامگاهی رادیو فردا. به دنبال خودداری یواخیم گاک رئیس جمهور کنونی آلمان از شرکت در انتخابات سال آینده این کشور، شماری از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و قضایی آلمان از طرف احزاب و نهادهای مدنی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدند که یکی از آنها نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده 49 ساله ایرانی تبار. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نوید کرمانی در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده، رشته‌های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر تا درجه فوق دکترا به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه‌های آلمان یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تاکنون آثار گوناگونی در زمینه‌های فلسفه، عرفان و داستان منتشر کرده. سوای اینها از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد شده. آقای کرمانی با توجه به فعالیت‌های اجتماعیش از او به عنوان روشنفکری یاد شده که تاکنون عضو هیچ یک از احزاب آلمان نشده، ولی با این حال به عنوان مهمان دو سال پیش در یک سخنرانی در بوندستاگ مجلس آلمان شرکت کرد و نظر بسیاری از احزاب از جمله سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان را به سوی خود کشاند. و به همین خاطر از سوی این سه حزب به عنوان چهره سرشناسی که میتواند در انتخابات ریاست جمهوری آلمان شرکت کند نام برده شده. گرچه این سه حزب همزمان نامزدهای محبوبی نیز دارند که به عنوان مثال یکی از آنها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان است. از آنجا که نوید کرمانی مسلمان است، به نوشته روزنامه‌ها در برابر نامزد احزابی مانند سوسیال دموکرات و مسیحی شانس و بختی ندارد، ولی اگر احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ نامزدهای منتخب خود را کنار بگذارند و هر سه حزب بر نامزدی نوید کرمانی دست بگذارند، شانس او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در سال آینده بالا می‌رود. در پیوند با فعالیت‌های اجتماعی نوید کرمانی، بجاست به این موضوع هم اشاره شود که یکی از کتاب‌های او با عنوان نام تو دو سال پیش برنده جایزه یوزف برایتباخ به ارزش مادی 5000 یورو شد. سال پیشم روزنامه‌های آلمان در چنین روزهایی اعلام کردند که نوید کرمانی برنده جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان شده. این جایزه به ارزش مادی 25000 یورو 4 ماه بعد طی مراسمی در پایان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به او اهدا شد. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان سرشناس آلمانی، یکی از دریافت کنندگان این جایزه صلح بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به مجله هفتگی صدای شما همراه با آزادی توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این همه تلاشی که برای هدر دادن سرمایه های ملت در عربستان سعودی در ایام حج می شود، اگر 1000 این تلاش ها برای اشتغال، جلوگیری از اعتیاد و خودفروشی و تأمین معاش نیازمندان شده بود، الان قسمت اعظم مشکلات جامعه حل شده بود. هزینه های حج را خرج مردم محروم جامعه کنید. فکر نمی کنم ثوابش کمتر از حج باشد.
پیامی دارم برای مقامات قضایی ایران و قضات شریف ایرانی. اگه قرار بود کسی با شلاق آدم بشه، اسب و قاطر تا حالا انیشتین شده بودن. دست بردارید از این کار.
من فکر میکنم در این رابطه قطع کردن کنسرت خواننده ها، به خصوص خواننده های سنتی یا دیگران، چون دستاندرکاران امور منفعت مالی نمیتونن داشته باشن، به این دلیلی که جلوگیری میکنن.
با هم تعدادی از پیام های تلفنی شما عزیزان رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره خبرهای ایران و جهان، برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. یکی از مخاطبان ما به نام مسعود در ایمیلش گله کرده که روی کانال ما روی ماهواره هاتبرد پارازیت هستش. ای کاش مسعود برای ما اطلاعات بیشتری میفرستد که در کدام شهر و منطقه زندگی میکنه و در چه ساعتی از شبانه روز این پارازیت ها روی کانال ما هستند، که بخش فنی ما میتونست به این موضوع بهتر رسیدگی کنه. اما یادتون نره که روی ماهواره یاهصد هم میتونید رادیو فردا رو هم ببینید و بشنوید. قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به این کانال رو هم یادداشت کنید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهصد، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در یاهصد،
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین مطالب سایت رادیو فردا مربوط به مجلس خبرگان بود و اینکه احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شده. در ساعت ششم برنامه‌ای که همکاری با نیوشا بقراطی هر هفته روزهای جمعه تهیه می‌کنه به این موضوع اختصاص داده بود و با عنوان شاگرد آخر مبصر کلاس شد به روی وبسایت رادیو فردا منتشر شد. یک دیگر از خبرها و گزارش‌هایی که بسیار پربیننده بود مربوط به حمله نیروهای عراقی به شهر فلوجه در عراق و همینطور اعتراض‌ها به حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در فلوجه بود. سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی رو در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی یا داعش می‌جنگند محکوم کردند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز. رادیو فردا.
رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در اون مورد مصاحبه، گزارش و خبر منتشر میکنه. یکی از خبرهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در این هفته مربوط به حکم 10 سال زندان نرگس محمدی بود. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده که با هدف اعتراض به رفتار خشونتبار نهادهای امنیتی با فعالان سیاسی و مدنی و تداوم فضای امنیتی به حکم 10 سال زندان خودش اعتراض نخواهد کرد. در همین حال هم زنان برنده صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی خانم محمدی شدند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد.
در همین رابطه یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته این خانم بیگناه است و بیگناه‌های زیادی به خاطر قوانین جمهوری اسلامی توی زندان هستند. کاربر دیگری به نام مجید نوشته غیرت این خانم از هزاران مرد بیشتر است و محمد هم نوشته اگر ملاقات با خانم اشتون جرم است چرا سعید جلیلی را زندان نمی کنند؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همینطور خبر مربوط به 2 روزنامه‌نگار زندانی که اعتصاب قضا کردند و شرایط وخیمی هم دارند از جمله خبرهای حقوق بشری سایت رادیو فرداست. احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند 2 روزنامه‌نگار زندانی هستند که در روزهای گذشته دست به اعتصاب قضا زدند و در شرایط جسمانی وخیمی به سر میبرند. در مورد آقای کبودوند گزارش ها حاکی از انتقال او به بیمارستانه. دیگر خبر حقوق بشری سایت رادیو فردا مربوط به مریم نقاش زرگرانه که نوکیش مسیحیه که در زندان به سر میبره و سایت های خبری مسیحیان ایران در مورد وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی شدید کردند. در کنار خبرهای اجتماعی و سیاسی، خبرهای ورزشی هم در سایت رادیو فردا پربیننده بود. از جمله خبره مربوط به قهرمانی ایران در اسنوکر تیمی آسیا. در مسابقات اسنوکر آسیا به میزبانی امارات تیم ملی ایران موفق به کسب جام قهرمانی شد. مهدی رستم‌پور همکار ما در این مورد مطلبی نوشته که در سایت رادیو فردا منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پربیننده ترین گالری عکس و نقاشی سایت رادیو فردا همچنان مربوط به جشنواره کن و دو جایزه‌ای که اصغر فرهادی و شهاب حسینی به خاطر فیلم فروشنده دریافت کردند. همینطور کاربران رادیو فردا همچنان برای ما عکس و فیلم‌های فرستادند که ما رو سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام قرار دادیم. شما هم اگر عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
بیکاری از شرمساری رهبر تا بمب هسته‌ای اقتصاد ایران. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.